بودن مهمترین راه بین سازی مصرف
دقیقاً.
و مدیریت مصرف هست.
بله
که در این زمینه پیگیری‌های زیادی کردیم، ماده 46 رو در قانون برنامه هفتم اجرایی شد، سازمان بین سازی تشکیل شد و اساسنامه اون هم مصوب شد و شروع کردن کارهایی در رابطه با جریان بهینه‌سازی انرژی. اما اون چه که به مردم عزیز و بزرگوار ما مربوط می شود بحث مدیریت مصرف هست. امروز یک لامپ رو به موقع خاموش کردن یا یک کولر رو خاموش کردن یا همین تلویزیون
بله.
زمانی که نیازی به اون نیست خاموش کردن و یا وسائل ارشد برقی خانه ها در زمان پیک مصرف استفاده نکردن، همه اینا میتونه کمک بکنه که ما یک تابستان با آرامش و بدون قطعی برق یا حداقل خاموشی سپری کنیم. بنابراین اون چه که من از مردم عزیزمون درخواست دارم، عرض کردم، مردم همیشه در کنار مسئولین بودن و در کنار همدیگر بودن و با کمک همدیگر مشکلات و مسائل رو حل کردن. اینه که همینطوری که فرمودید زمان شناسی مردم بسیار بالاست.
درسته.
یعنی الان موقعیتی که ما درش هستیم با توجه به صدماتی که به بعضی از زیرساخت‌های ما ایجاد شده و ما مسئولین در همون زمان تمام توانشون رو به کار بردن که بعضی ها که میشد حل کنن حل کردن، بعضی ها هم الان در حال اصلاح هستن، منتها مقدار زیان بره. بیان به کمک همدیگر انشاءالله اونها با تمام توان به سمت و سوی اصلاح و انجام امورات هستن. اینجا هم کمک بکنیم و کمک میکنن، من مطمئنم. همین الان هم
بله.
خرداد ما امروز 15 خرداد داریم سپری میکنیم.
درسته.
و تو این خرداد ما خاموشی نداشتیم. ملتش همراهی و همگامی مردم، دولت هم برنامه‌ای رو در بحث زمان و حضور کارکنان و کارمندان
دقیقا.
دیده اون بله. هم مؤثر هست در بحث رعایت مصرف انرژی.
آی دکتر احمدی، یک موضوع شما اشاره کردید که فکر میکنم لازمه دورش صحبت کنیم، بحث سازمان بهینه‌سازی بود. چقدر ما به نظر شما تو این زمینه تو این سالها تونستیم تو بحث بهینه‌سازی مصرف موفق عمل کنیم و چه کارهایی در ادامه میتوانیم انجام بدیم؟
کارهایی به صورت متفرق انجام میشد. مثلا وزارت نیروی برنامه‌ای داشت، وزارت نفت یه سازمان بهینه‌سازی داشت، وزارت راه و شهرسازی با تو این زمینه کارهایی انجام میداد، منتها به صورت جزیره ای، یک سیاست گذاری واحد انجام نمی گرفت. کارهایی انجام میشد، منتها گاهی خنثی‌سازی هم دیگه هم ببخشید انجام می گرفت.
درسته.
همین دلیل نمایندگان مجلس و قانونگذار در برنامه هفتم تدبیر کرد و آمد یک سازمان مستقل را پیشنهاد داد که رئیس اون سازمان میشه معاون رئیس جمهور.
درسته.
و پیگیری کردیم ما پارسال با نشستایی که با رئیس محترم جمهور، معاون اول ایشون، مکاتباتی که داشتیم، الحمدلله سازمان شکل گرفت، رئیسش مشخص شد و الان برنامه ریزی های بسیار خوبی در دستور کار دارن. ما جلساتی رو داشتیم با این عزیزان، گزارش هایی که دادن، اقداماتی که در دستور کار دارن، قطعا ما به سمت و سوی میریم که انشالله مصرفمون بهینه بشود و مدیریت بشه. همطوری که استحضار دارید
بله.
ما در مصرف انرژی با دنیا خیلی فاصله داریم. ما جزء کشورهایی هستیم که از نظر مصرف انرژی در سطح بالایی هستیم و به همین دلیل من فکر میکنم سازمان بهینه سازی با برنامه‌هایی که حالا داره، ولی باید یه مقدار بهش فرصت هم بدیم. تازه شکل گرفته، تازه اساسنامه‌اش مصوب شده، تیم شکل گرفته. امیدواریم انشاءالله در امسال بتونیم قسمتی از نتایج اون رو ببینیم و سالهای آینده بیشتر از اون.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. به عنوان یکی از موضوعات دیگر، بحث سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف برای بهینه‌سازی انرژی خیلی مهمه. تو این سالا شاید به مردم مثلا پیشنهاد میشد که نیروگاه‌های پشت برقی، مثلا نیروگاه‌های تجدیدپذیر پشتیبانی ایجاد کنن، ولی میدونیم که این نیاز به سرمایه‌گذاری و تسهیلات داشت. از اون طرف بحث بهینه‌سازی ساختمان، همه نیاز به یک تسهیلات و بودجه‌ای داره. نگاه کمیسیون انرژی به این موضوع چه هستش؟
ببینید، همینطوری که عرض کردم، یکی از زمینه‌هایی که ما میتونیم موفق بشیم در حکمرانی انرژی بحث حضور بخش خصوصی هست.
بله،
دولت باید یک نوع حاکمیتی داشته باشه و در اون بالا نظارت بکنه، کارها رو مدیریت کنه، منتها اجرا رو بدیم به بخش خصوصی. ببینید الان ما از زمانی که پای بخش خصوصی رو در بحث انرژی تجدیدپذیر مثلا نیروگاه‌های خورشیدی باز کردیم، بسیار موفق بودیم. الان در حال حاضر با توجه به گزارشی که وزیر نیرو میداد و جلسه ای که ما در همین هفته گذشته با وزارتخانه داشتیم، نزدیک به 5000 مگاوات برق ما داریم از نیروهای خورشیدی میگیریم.
بله بله، عدد قابل توجه است.
قول دادن تا 7000 تا برسه.
درسته.
یعنی تا آخر سال 10000 مگاوات برسونن و تا پایان دولت 30000 مگاوات.
بله.
خب الان ما اگر بخوایم ببینیم فقط صندوق توسعه ملی رو ببینیم یا اعتبارات دولتی رو ببینیم، اینا پاسخگو نیست و یه ویک نوی بوروکراسی هایی هم وجود داره که دست و پاگیر. لذا ما نگاهمون اینه که بخش خصوصی که آمد حمایت کنیم، امکانات رو، تسهیلات رو، تجهیزات رو در اختیارشون بگذاریم که با یک انگیزه بالایی بیان وارد بشن و کمک کنن. هر کجا بخش خصوصی وارد شده با تدبیر و درایت و با برنامه ریزی، ما در اون زمینه موفق بودیم و موفق خواهیم شد. لذاست که یکی از مسائل مهمی که ما داریم بحث تنوع سبد سوخته.
درسته.
و در بحث اونجا هم نگاهمون صرفا بنزین نیست، باید بریم سراغ سی‌ان‌جی. مردم عزیزمون، اونایی که ماشینای دوگانه سوز دارن، در این وضعیتی که ما هستیم، سمت و سوی سی‌ان‌جی LPG برای مصرفشون برن و کمک هم میکنه، هم به خودشون هم به سوخت رنزی ساختای جامعه همون. انشاءالله
آجا منابعش دیده شده در کمیسیون انرژی؟
بله کاملا. الان ما همین هفته جلسه‌ای داشتیم با مدیرعامل پالایش و بخش و در اونجا چون قانون مشخص کرده.
بله.
ماده ارشد بزرگ شما 42 تا 45 در بحث استفاده از LPG و CNG و اینها، و الان هم جایگاه های زیادی داریم که CNG رو توضیح میکنه در معرض استفاده عزیزان و هموطنانمون قرار میده. منتها نگاه ما بر این باشه که بتوانیم یک فرهنگ سازی کنیم که به جای بنزین صرف سراغ CNG هم بریم، LPG هم بریم. در بحث LPG هم الان برنامه های مطرح شده، کارهایی داره انجام میگیره که انشالله همونطوری که در دنیا داره انجام میگیره ما هم بتونیم به اون سمت و سو بریم.
ممنونم آقای دکتر احمدی، به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. خب ما در برنامه امروز داریم صحبت میکنیم درباره اهمیت رعایت الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف انرژی و بایدهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، و مهمان ما هم آقای دکتر موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستند. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
برای تصمیم‌گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت می‌دهد. برای امروز، برای فردا.
شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما در این برنامه داریم بررسی میکنیم بایدهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و رعایت الگوی مصرف رو، و مهمانمونم آقای دکتر موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر، در بخش قبلی گفتگو به این مسئله اشاره کردید که بحث انرژی تجدیدپذیر خیلی مهم هستش و از آن طرف هم تغییر سبد انرژی کشور. الان برنامه‌ای که در کمیسیون انرژی در این زمینه در حال بررسی هست شامل چه موضوعاتیه؟
شاید که از کردم تجدیدپذیرها فقط بحث موضوع محیط زیست نیست، بلکه ما به خاطر کاهش ناترازی برق و گاز و کاهش مصرف سوخت نیروگاهی و کاهش خاموشی صنایع، افزایش امنیت انرژی،
بله،
همه اینها باعث شده که ما یک رویکردی رو در خصوص انرژی تجدیدپذیر یا نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و امثال اینا بیاریم.
درسته.
اون چیزی که مهمه، گرچه تجدیدپذیرها به تنهایی ناترازی رو حل نمی کنن، ولی وقتی به شبکه متصل بشن و مدیریت مصرف و بینسازی انرژی هم اجرا بشه، میتونه بسیار اثرگذار باشه در بحث تأمین انرژی و امنیت انرژی کشور.
درسته، دقیقا.
روی کرده کمیسیون انرژی اینه که یکی از برنامه‌های اصلی رو توسعه انرژی های تجدیدپذیر بگذاره از چند جهت. یکی اینکه در بحث پدافند غیر عامل بسیار مؤثره. ما وقتی که جایگاه ها و نیروگاه های کوچک مقیاس رو در نظر میگیریم، پراکندگی اونا باعث میشه که اگر یه وقتی اتفاقات امنیتی هم بیفته، مردم کمتر متضرر میشن. مثلا ما یک جا آمدیم نزدیک به 100 مگاوات برق تولید کردیم. این 100 مگاوات برق نسبت به یک نیروگاهی که 2000 مگاوات برق تولید میکنه، خب قطعا اثرگذاری در بحث امنیت بسیار بالاست.
بله.
و همین دلیل نگاه ما بر اینه که بتوانیم علاوه بر این که نیروگاه خورشیدی، بادی و برقابی رو اهمیت ویژه‌ای بدیم، سمت و سو و جهت رو ببریم برای توسعه اینها.
درسته.
یکی از موارد و مراکزی که میتونه مؤثر باشه آموزش پرورش مدارس. اگر به این سمت و سو برن بسیار اثرگذاره. ادارات به این سمت و سو برن بسیار اثرگذاره، و مخصوصا با بخش خصوصی که الان آمده، ورود پیدا کرده، استقبال کرده کمیسیون انرژی، نگاهش بر حمایت ویژه از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌هایی است که اینا میان و ارشاد سرمایه گذاری میکنن. اگر جایی با مشکلی مواجه بشن، مثلا در بحث تسهیلات جایی با مشکل مواجه بشن، یا در سادپا وزارت نیرو در بحث تخصیص سهمیه با مشکل مواجه بشن، ما حمایت میکنیم، کمک میکنیم. کمیته تخصصی ما ورود پیدا میکنه و حمایت میکنه.
درست.
اینه که در بحث تجدیدپذیر روی کرد ما در دنیا در خصوص ظرفیت تجدیدپذیری بسیار عقبیم.
بله.
مثلا در جهان نزدیک به 5149 گیگاوات از انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنن، در حالی که ما حدود 5 گیگاوات مصرف داشتیم و استفاده میکردیم. روی کردی این دولت، یعنی واقعا در دولت 14 این اتفاقات بسیار خوبی که افتاده و نگاهش بر سمت و سوی حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست، روی کرده بسیار خوبیه. و ارشد حضور شما، ما توانستیم با توجه به برنامه هفتم که در برنامه هفتم گفتیم 12000 و نزدیک به 500 مگاوات تا پایان برنامه هفتم باید انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم. خب دولت اومده برنامه ریزی کرده، گفته من تا پایان برنامه هفتم 30000 مگاوات میتونم آماده بکنم و تأمین بکنم.
بله.
و این یک نگاه بسیار خوبیه و روی کرده بسیار ارزشمندیه. من به همه عزیزانی که در این زمینه میتونن سرمایه گذاری کنن، مخصوصا این که سرمایه گذاری نیاز به امکانات و اعتبارات زیادی هم نداره، به صورت پراکندگی انجام میشه در شهرستان ها، زمینه وجود داره، استانداری ها استقبال بسیار خوبی کردن، یعنی زمین رو استاندارها آماده می کنن و ارشد حضور شما اتفاقات بسیار خوبی داره میفته. یعنی یک رویکرد بسیار خوبی هست. ضمن اینکه سرمایه گذاری که میاد سرمایه گذاری میکنه، ظرف 3 سال این بازگشت سرمایشه. ما کمتر جایی داریم که یک سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه و کمتر از 3 سال بازگشت سرمایهش داشته باشه. چون روی به نظر من چون روی کرده دولت بر حمایت از این مجموعه انرژی تجدیدپذیر، مجلس هم به جد دنبال میکنه و حمایت میکنه و کمک میکنه،
بهترین جا و ظرفیت برای سرمایه گذاری بحث نیروهای تجدیدپذیر و انرژی تجدیدپذیر.
درست آقای دکتر. به عنوان سال آخر، ما تو بحث مصرف انرژی الان واردات خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهای کم مصرف بازم با تعرفه بالایی داره انجام میشه. به نظر شما خودش مانع نیست برای اینکه بریم به سمت نوسازی ناوگان؟
اتفاقا یه قسمتی از صحبت‌های قبلی من اشاره کردم که یکی از موضوعاتی که ما الان در بحث انرژی، مخصوصا انرژی فسیلی و بحث بنزین مطرح میکنیم، اینه که بریم سراغ نوسازی ناوگان حمل و نقل، چه حمل و نقل شهری، چه حمل و نقل بین شهری، چه وسایل نقلیه شخصی. ما نگاهمون بر همینه که دولت بیاد نه تنها بحث مالیات و عوارض و اینها رو با یک سطح بسیار پایینی انجام بده، بلکه زمین ساز باشه در بحث سطح سفارش ها. خب الان شما نگاه کنید، جانبازان یک سهمیه ای داشتن که خودروهای خارجی رو وارد کنند. چقدر جالب و زیبا بود که همین رو جهت می دادیم که خودروهای برقی و هیدرولیکی وارد کشور بکنن، هیدرولیکی وارد کشور بکنن. خب این کار بسیار ارزشمندیه و اگر ما بخواییم واقعا به این نتیجه برسیم، من فکر میکنم که برنامه ریزی هایی که میخواییم انجام بدیم در این زمینه و تسهیلاتی که بدیم، یک تسهیلات گمرکی برای این نوع وسایل نقلیهی که وارد کشور میشن، که بتونیم تو این زمینه هم کمک بکنیم و حمایت بکنیم.
انشالله آج آقا تو بحث ایستگاه های شارژ برای خودروهای برقی هم به این سمت سو بریم، چون همچنان تعدادش کم هستش.
هرچند ما یه بازدیدی سال گذشته داشتیم از مپنو و بعضی از شرکت هایی که در این زمینه کار کردن، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته. همینطوری که فرمودید، یکی از سبدهای سوخت ما استفاده از ماشین های برقیه و این میتونه خیلی کمک بکنه. خب شهرداری تهران وقتی اتوبوس های برقی وارد کرد، هم در بحث آلایندگی یعنی هوای پاک کمک بله. کرد، هم در بحث استفاده از سوخت‌های فسیلی به حد اقل رسید.
الان
تهران رو می‌بینید چه اتفاق بزرگی افتاد. انشالله که استان‌های دیگه و شهرستان‌های دیگه از این الگو پذیری کنن که انجام بگیرن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید انشالله، سالم و تندرست. خداحافظ.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. موضوعات مختلفی رو با هم مورد بررسی قرار دادیم، هم بحث بایدهای تشویق مردم به رعایت الگوی مصرف انرژی، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری که در این زمینه باید صورت بگیره، و همچنین بحث حکمرانی انرژی و توجه به متنوع سازی سبد انرژی در کشور، موضوعاتی که هر کدام میتواند برای شرایط امروز کشور که به هر صورت ما با ناترازی‌های بیشتری روبرو هستیم بسیار مفید و سازنده باشه. امیدواریم که همه این موضوعات مد نظر کارشناسان باشه و بیشتر و بیشتر دربارش صحبت کنند و راهکارهای عملی مفید و سازنده‌ای هم اتخاذ بشه. ممنونم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا همراه من بودید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق دو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت: حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبور محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیای سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کعالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالش رو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه هایی که وابستن ضرباشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه رو بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن، نیروها میومدن تو تهران یا محلایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جزء اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن منطقه عملیاتی مهاباد. اونجا یه اتفاقی افتاده بود، خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، در سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. من یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت بودن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم. به مادر من نامه نوشتن که فلانی من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همین قطع فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم حالا چه خودمون و چه لبنان برن، بحثش برم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جمعی که حالی کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من میخوام با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا. نام خدا.
بر رواق آسمان اهل دل تابش انبار رحمانی خوش است، در پگاه روشن کشف و شهود دیدن خورشید نورانی خوش است. سید مروارید حکمت بیدرنگ از دل دریای طوفانی خوش است، از سر گلدسته های معرفت قرش بانگ مسلمانی خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سلام، سلام خدای وحدت آفرین، سلام خدای یار و یاریگر، سلام برترین دارنده ریسمان اتحاد و همدلی.